أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. با عرض تبریک و تهنیت، ارادت و محبت خدمت بزرگواران، استادان، دانشجویان و میهمانان گرامی، آخرین حلقه از مجموعه گفتگوهای مباحث گامهای موفقیت در پرتو آیات قرآن رو انشاءالله به حول و قوه الهی در این نوبت بازگو خواهیم کرد. همان گونه که مشاهده فرمودید، در سلوک شکوهمندانه ای که بررسی شد، از ذکر فکر جوشید و از فکر شکر، شکر به وادی دانش و علم پای نهاد، بانگاه عالمان به حلقه عاشقان پیوستند و در کمند محبت گرفتار آمدند. از وادی محبت گام در کرانه بی انتهای صبر گذاردند و دل رو به قرار صبر تسکین دادند. اونگاه این آشوب درونی و برونی رو با کیمیای توکل به بند کشیدند، بادبان توکل رو افراشتند که بتوانند به کرانه های امن رضا پا بگذارند. انشاءالله آخرین گام و آخرین مرحله رو با عنوان بحث رضا که میتوان گفت از جهاتی اون محسن و نتیجه تمام موفقیت های قبلی است با هم مرور میکنیم. اما این مقام، مقام غریبی است که شاید به تعبیر شیخ اجل، چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیست، محبوب تر از ملک رضا مملکتی نیست. لغویون هنگامی که رضا را تعریف میگویند، بازگو میکنند که الرضا ضد و سخط، سخط یا سخط به معنای ناخرسندی است. طبعا رضا در لغت به معنای خوشنودی و خرسندی. البته از جهت اصطلاح لغوی رضا، رضوان، مرضات، این سه کلمه در این باب به کار برده می شود که انشاءالله در استفاده و کار برده قرآن این تفاوت ها رو خواهم گفت. بقیه لغویون آنچه اشاره کردم گفتار ابن منظور مصری است. بقیه اهل لغت هم همین معنا رو مطرح می فرمایند و چیز خاص اضافه تری من در کتاب های لغت ندیدم. اما از جهت اصطلاح وقتی که رضا را بررسی می کنیم، اهل معنا چنین می گویند: الرضا سرور القلب بالقضا، شادمانی دل با اون چه به عنوان قضا الهی در وجود حاکم است رضا نامیده می شود. الرضا نظر القلب الى قدیم اختیار الله للعبد، نگاهی که انسان به اون چه به عنوان مقررات و قوانین الهی در وجود حاکم و جاری است پیش روی خود قرار می دهد و با این زاویه دید به وجود و هستی می نگرد، نام اون رضاست. نظر القلب الى قدیم اختیار الله للعبد، آنچه را به عنوان قوانین مورد انتخاب و اختیار خداوند می بیند، دل به آن می دهد و حکم به آن می کند. این مقام رضاست. و شاید زیباتر و درونیتر از این معانی، الرضا سکون النفس، رضا اون قرار دل عند الوارد، در نزد هر خاطره و در هر امری است که برای آدمی پیش می آید. و طمأنینت القلب به احکام الوارد، به اطمینان دل به تمام پیامدهایی که ممکن است یک موضوع در زندگی برای آدمیان ایجاد کند. و این جمله غزالی رو هم اشاره کنم، زیباست که میگوید در احیاء علوم دین که اعلم ان الرضا ثمرتون من ثمرات المحبه، بدان که مقام رضا از دستاوردها و میوه های باغ محبت و عشق است. و هو اعلا مقامات المقربین، و این بالاترین مقامی است که انسانهایی که در وادی قربند به آن خواهند رسید. البته و حقیقته قامزتون علا اکثرین، ممکن است اون رازهای نهفته مقام رضا برای همگان مکشوف نگردد. و آخرین جمله این که مقام رضا رفع اختیار و تساوی بلا و شدت و رخا است. حالا اینها همه تعبیری است که نوعا از اهل اخلاق و عرفان بازگو شده است. و گاهی به اینجا که میرسد جمعی از این جماعت میگویند که من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم، دیده حمال کنم بار جفای تو کشم. گر تو با من به تن و جان و دلی حکم کنی، هر سر را رقص کنم پیش هوای تو کشم. این اوج مقام رضاست که مشاهده می کنیم، به زبان ادب هم گفته می شود. اما طبق سنت مرسوم خودمون بگذارید که از میکده یادی بکنیم و از زبان پیشوایان دین هم حقیقت رضا را با هم بررسی کنیم. بانگاه با آیات خواهیم پرداخت. جمله بسیار زیبایی رو از امام صادق علیه السلام در بحث رضا بازگو کردن که امام چنین می‌فرمایند: صفت الرضا ان یرضی المحبوب و المکروه. گمان می‌کنم که اون عمده نکته باب رضا رو حضرت همین اول جمله می‌فرمایند و اول تعریف خودشون می‌فرمایند که صفت الرضا، این مقام رضا و صفت رضا آن است که ان یرضی، صاحب اون میپسندد محبوب را و مکروه را. توضیح خواهم گفت اینها رو انشاءالله. در مقام رضا محبوب و مکروهی وجود ندارد اصلا. و رضا شعاع نور المعرفه، مقام رضا پرتویست از پرتو معرفت. و راضی فان عن جمیع اختیاره، مقام رضا مقام فنا از اختیار است. و راضی حقیقته هو المرضی، تا کسی به مقام مرضی بودن نرسیده باشد راضی بودن معنا ندارد. عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. و رضا اسم یجتمع فیه معانی العبودیه، مقام رضا حقایق عبودیت رو در دل خود نهفته دارد. و تفسیر الرضا فوق‌العاده است این کلام امام، و تفسیر الرضا سرور القلب. اگر بخواهیم حقیقت رضا را بدانیم، اون شادباشی قلبی است، اون شرور درونی است، اون شور و سرور درونی است. سمعت و ابی، امام می‌فرماید من شنیدم از پدرم امام باقر که میگفت تعلق القلب بالموجوده شرکن و بالمفقوده کفرون. گمان نمی کنم این تعبیر رو تا کنون شنیده باشند عزیزان. تعلق القلب بالموجوده شرکن و بالمفقوده کفرون. این که دل گره بخورد و دل بسته شود انسان، به تمام معنا تعلق علق و علقه است، زنجیر شدن است، یعنی عدم انفکاک و عدم رهایی. تعلق دل به اون چه موجود است جز او شرک است، چون شرکتن در کار حق نبود رواست. و بالمفقود، آنی که نیست کفر است، چون نبوده را میخواهد، عدم را میخواهد. و هما خارجان عن سنت رضا، و این دو از بحث رضا و مقام راضی خارج است. و اعجب و اعجب من من یده العبودیه، تعجب میکنم از آن که ادعای عبودیت و بندگی خدا میکند، کیفه ینازعه فی مقدوراته، و ممکن است با مقدورات الهی چانه زنی کند. هاشا الرازین العارفین عن ذلک، مقام عرفان و مقام رضا دور است از چنین رفتاری. و این سخن رو هم بخوانم که فوق‌العاده زیباست، باز این هم از امام صادق است که حضرت می‌فرماید که فیما اوحی الله عز و جل الی موسی بن عمران، در وحی‌هایی که خداوند به موسی فرزند عمران داشت، فرمود یا موسی ما خلقت خلقاً، من نیافریدم موجودات و مخلوقاتی، احب الی من عبدی المؤمن، محبوب ترین مخلوق من بنده مؤمن من است. و اینی، اما این بنده مومن این ویژگی ها را دارد، و اینی انما ابتلیته لما هو خیر له و اعافیه لما هو خیر له، من این بنده خودم رو مبتلا می کنم، درگیرش خواهم کرد این رو با چیزهایی که مسلم خیر او در این ابتلاعات است و شکوفایی توانایی ها و ظرفیت های پنهان بنده من در این تلاطم ها رو می شود. و انا اعلم بما یصلح عبدی علی، و من میدانم که صلاحیت این بنده من در چیست. فلیصبر علی بلایی، این بنده من بر بلای من صبر میکند. ولیشکر علی نعمایی، بر نعمتهای من شکر میکند، اما اوج کارش اینه ولیرز به قضایی، به قضاء من رضایت میدهد. اکتبه فی الصدیقین عندی، اسم این بنده رو من ثبت میکنم در میان صدیقین، انبیاء، علما، صلحا، شهدا، فی الصدیقین عندی، اذا عمل بالرضای و اطاع امری، هنگامی که عمل به رضای من میکند و اطاعت فرمان من میکند. خب مشاهده فرمودید که این تفسیر رضا در مقام پیشوایان دین است. اما من طبق معمول باز یه چند جمله رو اضافه می کنم خدمت عزیزان، و اونگاه انشاءالله آیات رو با هم مرور می کنیم. بدون هیچ تأملی باید گفت برترین و عالیترین مقام متصور در میان روابط بین آدمیان و خداوند سبحان مقام رضاست. یعنی آدمی هنگامی که به مقام رضا پا می گذارد، نزدیکترین فاصله رو با خدای خیش دارد. به همین خاطر مقام رضا رو اهل عرفان آستانه فنا می دانند و به بیانی اون مدخل وصل برمی شمارند. هنگامی که آدمیان به مقام رضا پا می‌گذارند، دیگه واصل شدند به اون چه که باید واصل شدند. لذا اگر به دقت نگاه کنیم، اولین چیزی که در بحث رضا وجود داره تجلی کامل توحیده. یعنی در مقام رضا آنچه وجود دارد رأی است و حکم است و فرمان است که از الله و لا اله الا هو دیده می شود. دیگه در مقام رضا انانیت برداشته میشه، دیگه منیتی نیست، ما اومنی نردبان خلقین، ما اومنی است عاقبت زین نردبان افتادنی است، از بیخوبم برداشته شده است. و در وجود راضی و در مقام رضا جز جلوات حضرت باقی چیز دیگری نیست. اونجا جایی است که دیگه باید گفت وجود شاهد و ساقی، وجود شاهد و باقی فدای حضرت ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق می‌بینم. مقام رضایت چنین مقامی است که همه چیز طفیل اون مقام ارتباط بین راضی و مرضی است. پس میتوان گفت که در مقام رضایت تجلی کامل توحید رو به شهود می‌نشینیم. بدون هیچ تردیدی جلوه‌گری میکند الله لا اله الا هو، چون چیز دیگری نیست در مقام رضا جز هو. دومین نکته این که بسیار مهمه در مقام رضا، اساسا رضایت ضد سخط و کراهت است. کراهت کی تحقق پیدا میکند؟ کی یه چیزی برای ما مکروهه؟ کراهت تولد مییابد از استکاک و برخورد آنچه واقع می شود و حکم می شود از سوی او با تمنیات و مشتهیات انسان ها. یعنی در این استحقاق و تعارض است که کراهت تولید می شه. وقتی چیزی از سوی او می آید حکمی از ناحیه حق متوجه انسان میشه، بعد این با تمنیات و خواسته های ما هماهنگی ندارد. اینجا چی تولید میشه؟ کره و کراهت. کتب علیکم القتال، بر شما ما جهاد و جنگ رو می نویسیم، اما این کره هست برای شما. چرا؟ چون تعارض با حفظ جان و سلامتی دارد. آدمیان می گریزند از این که جانشون رو عرضه کنند، یک کراهت تولید میشه. و این رو تصور کنید در مقامات مختلف بررسی بفرمایید. در مقام رضا دیگه چون فضای تعارض نیست اصلا، یعنی در مقام رضا دیگه اینجا چیزی به نام تمنیات و مشتهیات وجود نداره. راضی به جایی رسیده است که تمام این مراحل رو پشت سر نهاده، دیگه گذرانده است این وادی هایی که دیگران درون آن دست و پنجه خورد می کنند. رضا در مقام رضا از بی خوبون کراهت برداشته می شود و در وجود راضی امری به نام کراهت، پدیده‌ای به نام کراهت و که اصلا وجود ندارد. سومین نکته‌ای که باید گفت این است که به هر حال در مقام پذیرش مقدورات و مقدرات الهی، هنگامی که انسان ها می نشینند و بررسی می کنند، هنگامی که به کوی صبر پا می گذارند و آراسته به زینت توکل می شند، دیگه پذیرا می شند، می گویند که در دایره قسمت ما نقطه پرگاریم، حکمان چطور اندیشی، رعیان چطور فرمایی، یه چنین چیزی خواهد شد و بالاخره این خیلی هم رضا به داده بده و از جوین گره بکشا با اون دیدگاه هست. اما به معنای رضا، یعنی مقام رضا حالتی است که آدمی به مقام پذیرش نمیرسد، مشتاق پذیرش میشه. یعنی مشتاقی و مهجوری در وجود انسان گل میکند. انسان شیدای اینه که حکم بشه، این منتظره که فرمان بیاید. اصلا تمام این امور برای انسان به نوعی تبدیل به حالت مشتاقی میشه و این حالت شوق، شوق به پذیرش، جای نفس پذیرش رو برای انسان پر می کند و می گیرد. نکته دیگر این که در مقام رضای خرسندی فراگیری در وجود انسان دیده می شود که شاید این خیلی مهم باشه. بالاخره عزیزان خیلی از تلاطمات روحی که ما داریم، این که به گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است، زائده این معناست. این تحولات و تلاطمات روحی ما که ان للقلوب اقبالا و ادبارا، گاه پا پیش میذاریم گاه پا پس میکشیم، گاهی انبساط خاطر است گاه قبض است گاه بست است، علت این است که ما اون خرسندی رو به تمام حقایق واقعا نداریم. یعنی نمیتوانیم با دید رضایتمندی به موضوعات نگاه کنیم، لذا طبعا این حالت ناخوشی و خوشی در وجود ما پیش میاد. اما مقام رضا مقامی است که همه چیز از زاویه خرسندی و خوشی و خوشباشی به معنای واقعی نگریسته میشه. انسان راضی دیگه درد و درمان و فقر و دولت و مهنت و هجران و وصل و فصل و دیگه در مقام رضایت از بی خوبون یک جا همه این امورات برداشته می شود و انسان راضی به هر چیزی که نگاه می کند می گوید فمال جرحن ازا ارزاکم و علمو، مگر می شه این رو درد گفت؟ من که درد نمی بینم، درد برای من معنا ندارد. اون نکات عجیبی که شاید واقعا در نگاه بدوی برای ما دور از دست باشه و احساس کنیم خیلی دور است برای ما، اون جملات و اون دیدن و آمدن و عیادت، و وقتی که گفت آقا من میگریم برای حال شما، حضرت هست در همین بهار هست، حضرت تبسم میکردن فهمدن که این چه حرفیست که تو میزنی، من لحظه به لحظه با طبیب خودم هستم، من لحظه به لحظه با او طی میکنم و اصلا چیزی به نام درد من حس نکردم که تو اسمش رو بخوای برای من علم بگذاری و برای من تعلم داشته باشی و نشان بدی. این ماحصل مبارک مقام رضا است، حالت خرسندی کلی و اون دید خوشبینانه و خوشدلی به تمام مقدرات و حکمت‌های الهی در وجود هستی. و در مجموع و در پایان این قسمت این نکته رو با قاطعیت بازگو میکنیم خدمت بزرگواران که از مقام رضا دو چیز دستاورد ما آدمیان است: یک سرور است، دیگری سکون است. این دو نتایج مبارک مقام رضا است: سکون، آرامش، قرار. انسان متصل میشود به اون سکون اصلی خلقت و استوانه اصلی تسکین در وجود و در خلقت و ذات باری تعالی، دیگه اون اتصال رو بر دل انسان حکم میکنند. و دوم مقام سرور، مقام انبساط، خوشی، شادی به معنای واقعی زائیده مقام رضاست. پس دو دستاورد مهم، آرامش و انبساط، سرور و سکون، هم اون نتایجی است که انسان وقتی به این دو حقیقت واصل میشه، دیگه هرچند اجتناب از اصطلاحات هم بکنیم، اما بالاخره این میشه همون مقام فنا، میشه همون مقام وصل. بنابراین دیگه بعد از این گفت که در اصطلاح عرب ها میگن ما وراء العبادان قریه. یه وقتی مثل این که آخر دنیا عبادان بوده، عبادان همین آبادان خود ماست البته، ما وراء العبادان قریه، دیگه بالاتر از آبادان که جایی نیست. عرب ها میگفتن آخر دنیاست اینجا دیگه، ما وراء العبادان قریه. دیگه مثل این که بعد از این مقام چیزی نمیماند و حدیثی برای گفتن نیست، که این رو در آیات که الان با هم بررسی کنیم شما هم تصدیق خواهید فرمود، که دیگه آخرین صحنه های حضور برای انسان صحنه رضاست. ما چیزی بعد از اون نمیدانیم و درک نمی کنیم. الان با هم بررسی خواهیم کرد. اما هنگامی که به آیات شریفه قرآن نگاه می کنیم، در مجموع شاید حدود مثلا کمتر از 40 مرتبه ما این واژه رو در قرآن مشاهده می کنیم که خداوند به کار می بندد. اما با حذف آیات تکراری که مفهوم یکسانی رو بعضن در استفاده ما بیان می کنن، حدود کمتر از 20 آیه رو من دستبندی کردم که در این بحث خدمت بزرگواران تقدیم می کنم. اما ابتدا سخن ارزش و جایگاه رضا را بررسی می کنیم. در ارزش و جایگاه رضا 6 نکته قابل توجه و تأمل است. اولین نکته این است که رضا بها واقعی مال و جان آدمیان است. در قرآن کریم رضا اون ارزش و بها واقعی مال و جان است. سوره مبارکه بقره آیه 265: مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم کمثل جنته. مثال اون کسانی که ينفقون اموالهم، اینها اموال خودشون رو انفاق میکنند و هزینه میکنند، اما به چه انگیزه؟ ارزش دارد که بعد خداوند کمثل جنته بگوید و اون مقامات عالی رو برای اینها تثبیت کند. در صورتی این انفاق جایگاه دارد که مرضات الله باشد، یعنی قیمت و ارزش واقعی انفاق مشروط به مقام رضاست. اگر این دخیل باشد در اون رضایت و مرضات، اونگاه بها واقعی رو انسان‌ها به دست میارن در این انفاقشون. در قسمت بعدی بیشتر این کلمه مرضات رو توضیح خواهم داد. اما مهمتر از این، مال که هیچ، وقتی که به جان میرسد، سوره مبارکه بقره آیه 207: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. از میان مردمان کسانی هستند، کسی است که یشری، این واقعا معامله می کند، می فروشد. کلمه شراء در لغت عرب از الفاظ ازداد است، هم به معنای خرید هم به معنای فروش است. این هر دو واژه رو استفاده می شه. شراء یشری در خیلی از موارد به معنای فروختن است. از مردمان کسی است که می فروشد نفسه و جانش رو می فروشد. حالا اگر کسی بنا شد جانش رو بفروشد، چه قیمتی برای جان ما آدمیان می توان گذارد؟ استهزار دارید؟ اگر در مبانی حقوقی و در فقه دینی ما بحث دیه مطرح میشه، حاش لله، نعوذ بالله که بخواد کسی قیمت گذاری برای انسان بکنه. آیا میشه وجودی انسانی رو 100 میلیارد قیمت گذاری کرد که ما بگیم دیه مثلا یه نوع؟ ابدا چنین چیزی نیست. اون دیهی که در فقه مطرح میشه به اصطلاح اون به نوعی یه حالت تقویت اقتصادی و بنیه اقتصادی برای کسانی است که ناناور خودشون رو از دست دادند، خانواده این ناناور خودش رو از دست داده است. حالا به هر حال به این کسی که موجب چنین امری شده میگن یه نوع حمایت مالی از این خانواده بکن. دیه یه نقصان اقتصادی رو جبران میکند، اصلا ربطی به وجود انسان ها نداره. لذا به همین خاطر میبینه دیه یه افقه الفقها اعلم العلماء فرهیخته ترین دانشمندان جامعه بشری با اون انسان ساده ای که زحمت میکشد، خدمتگزار اجتماع است و کوچه رو رفتگری هم میکند یکسان است. یعنی اصلا این ارزش وجودی انسان ها به این ربطی نداره و دخلی نداره. این یه نوع بحث نقصان کارکرد اقتصادی است. لذا اون تفاوتی هم که گاه در بین زن و مرد گفته میشه از همین زاویه است. اصلا اونم ربطی به ارزش وجودی زن و مرد که نداره این قضیه. قیمت واقعی انسان ها چیز دیگری است. به چه قیمت میتوان وجود انسان رو بها گذارد؟ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. هیچ بهایی نمیتواند قیمت جان ما باشد مگر رضای الهی، مگر مقام رضا. اگر به رضا جان رو تقدیم کنیم به قیمت فروخته ایم، و الا بشکند دستی که چنین معامله ای بکند و چنین قیمت ارزانی برای این جان و وجود پیشنهاد بده و قبول کند و پای سوداگری بنشیند. منتها این نکته رو عرض میکنم، کلمه مرزات فرقش با رضا اینه. کلمه مرزات حجم بیشتری داره، ملاحظه میفرمایید واژگان بیشتری درش به کار برده شده است، مثل رضوان. اونم این فرق رو دارد. مرزات قاعدتا به رضایت جامع میگن نه نسبی. یعنی اگر گاهی از من معلم سوال میکنن شما از این دانشجو راضی هستید، میگم خوبه، دانشجوی خوبیست، البته از جهت اخلاقی خوبه، از جهت درسی چندان ما راضی نیستیم از ایشان. گاهی ممکنه میگم مثلا خب حالا بد نیست، این نمره در این حد میاره، اما یه قدی مشکلات دیگه هم داره مثلا فرض بفرمایید. این رضای نسبی است، اما رضایت فراگیر را مرضات میگویند. یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. اون رضای فراگیر الهی است که قیمت و بهای جان آدمیان است. والله رعوف بالعباد. اون هم رأفت خداوند به بندگان پشتوانه این سوداگری است. دومین نکته بسیار زیباست. رضا فراتر از بهشت. بالاخره این دل ما آدمیان در گرو نعمت‌های بهشتی است. ما بالاخره میپنداریم در ذهنمون تصور میکنیم همه اون نعمت‌هایی را که خدا در جنت و در بهشت رضوان خیش اینو توصیه کرده است و توصیف کرده است و بازگو کرده. اما وقتی به آیات نگاه میکنید چیز غریبی رو میبینیم. سوره مبارکه یا آل عمران آیه 162، یا فکر میکنم این آیه بهتر باشه، سوره آل عمران آیه 15. قل اعنبؤکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم. میخواید ما یه چیزهای بهتری از اون چه در دنیا در پی اون هستید و جستجویون میکنید بهتون معرفی کنیم؟ البته این لازمش تقواست. با تقوا میتوانید به این پیامدهای بهتر برسه. چیست؟ جناتون تجری من تحتها الانهار. بهشت ها و رضوانی است که خداوند برای شما مقرر کرده است و اون زیبایی ها و طراوت ها هم در اون وجود دارد. تجری من تحت الانهار جریان دارد، نهرهای خوش شیرین بهشتی در پایان، خالدین فیها. و این آسودگی خاطر رو هم داشته باشید که لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. در این بهشت که پا بگذارید غم این که کی اجاره نامه به پایان برسد و باید خانه بدوشی داشته باشیم ندارید، خالدین فیها، پایدارید در این بهشت. و ازواجون مطهره. در میان تمام نعمتهای بهشت خداوند یک نعمت رو میخواد بگد و اون یک نعمت نیست مگر نعمت زوجیت. و تو این بهشت ها شما ازواج دارید، همدم، همنفس، انیس، مونس برای شما در بهشت خداوند قرار میدهد. اما با باز از میان تمام صفاتی که برای زوجیت باید مطرح شود، یک ویژگی ملاک همه صفت هاست. اگر اون بود، بقیه اوصاف ارزش دارد در زوجیت و الا ارزش ندارد. و اون نیست مگر طهارت و ازواج مطهره. اگر جمال باشد، اگر کمالی غیر از این باشد، هر چه رو تصور کنید در گروه طهارت است. یعنی گزینه خداوند برای زوجیت در قرآن طهارت همسره. اگر طهارت بود، این طهارت، طهارت روح است، طهارت جسم است. و ازواج مطهره. خب تا اینجا دیگه فرمود این نعمتها رو به شما میدیم و این بهشت شما. اما یک باره لحن سخن عوض میشه و رضوان من الله. مثل اینکه چیزی فراتر از این بهشت وجود دارد. چیست اون؟ و رضوان من الله. این یه رضوان و رضا است از سوی خداوند که بر شما ارزانی میشود. و الله بصیر بالعباد. مقام رضوان فراتر از مقام بهشت است در این گزینه قرآنی و مشابه این مورد. چهارم، وقتی نگاه میکنید رضا رو میبینید که رضا، این سوم یا چهارم، سوم بله، درود بر شما، مرحبا به ناصرنا. سوم ضد رضا چی میشه؟ اشاره کردیم، سخط و سخط. دقیقا در آیات شریف سخط عامل سقوط، عامل سقوط اصلی انسان ها ضد رضاست. یعنی هرچه از کوی رضا فاصله میگیریم به شیب سقوط نزدیکتر میشیم. تو قرآن این هم بسیار غریب است. سوره مبارکه آل عمران آیه چهارم، آیه 162، افمن تبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله. آیه 162 آل عمران بود. افمن تبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. آیا اون کسی که تبعیت رضوان می کند با چه کسی قیاسش می کنید؟ با اون کسی که بدل می کند این رضوان رو به سخط، که اگر تبدیل به سخط شد و مأواه جهنم، سقوط در جهنم و عذاب الهیست و بد جایگاهیست. یعنی آستانه سقوط رو باز چه میبینید؟ سخط ضد رضا، فاصله گرفتن هست رضاست. حالا چهارم، آن سوی فضل و رحمت. یعنی آن سوی رحمت خدا چیست؟ بعد از فضل خدا چه خبر است؟ سوره توبه آیه 21، یبشرهم ربهم برحمت من. خداوند بشارت میداد این بندگان خودش رو به یه رحمتی از سوی خودش، اما و رضوانن. بعد میبینید بعد از رحمت چی میاد؟ تازه بعد از رحمت رضوان شروع میشه. من متاسفانه باید عرض کنم با کمال صداقت و صراحت و اقرار میکنم که خیلی از این مفاهیم رو ما نمیتوانیم درک کنیم عزیزان. حقیقت اون رو نمیتونیم درک کنیم. همون جمله غزالی است، قامزتون علی اکثرین. این حقیقت قموز داره. یعنی رضوان بعد از رحمت میاد. حالا رحمت رو وقتی بررسی میکنیم شگفت انگیز، اما مقام رضا چیست که از اون سو میاد؟ و شاید از زیباترین آیات باز سوره مبارکه حشر آیه 18 که میبینیم خداوند، سوره مبارکه 8 آیه 8، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. این نعمتایی که خداوند میگوید برای نیازمندان از مهاجرینی که دست از دیارشون و شهرشون و زندگیشون شستن، با پیامبر اومدن وارد مدینه شدند، اینها یبتغون فضلا من الله، طلب فضل خدا کردن. اما چیزی از فضل فراتر است و رضوانا، و اون مقام رضوان است که از فضل خدا فراتر. و ینصرون الله و رسوله، خدا و رسول رو یاری دادن، اولئک هم الصادق. پنجم دیگه این اوج میگیرد. رضا بالاترین، رضا با هم یک کلمه من میتونم بگم بالاترین، یا میتونید بگید رضا مقام اکبر. سوره مبارکه توبه آیه 72، وعد الله المؤمنین و المؤمنات، خدا وعده داده است به زنان و مردان مؤمن جنات تجری من تحت الانهار، همین بهشت ها که توصیف کردیم، باز هم خالدین فیها، جاودانگی و بقا و خلود و مساکن طیبه و بهترین جایگاه های پاکیزه، فی جنات عدن، در بهترین موقعیت های جغرافیایی، با خوشترین آب و هوا، با خوشترین جلوه های سکونت. این نعمت الهیست، وعده الهیست، این بهشت و این جنت و این مساکن. اما اینها چیزی نیست بندگان خدا، و رضوان من الله اکبر، یه چیزی خیلی بزرگتر و وسیع‌تر و عظیم‌تر از اینها. این و رضوان من الله اکبر، بالاترین وعده‌ای که خدا به شما میدهد، یعنی اکبر من کل شی، بالاترین وعده از همه چیز فراتر، مقام رضوان است. آخرین و ششمین نکته در ارزش و جایگاه رضا، این همان است که لابلای سخن هم اشاره کردم. وقتی به قرآن نگاه میکنیم، به مقام رضا که میرسیم، بعد از اون دیگه خبری به ما نرسیده. یعنی میخوام عرض کنم آخرین مرز حضور و ادراک مقام رضاست. بعد از اون دیگه بی نهایت غیر مکشوف هست برای ما آدمیان. دیگه باید یه وقتی بیاد که پرده ها به کناری برود تا بدانی منسو چه خبر است. اما آخرین مرز مقام رضاست. آیه آشنای به ذهن دوستان و عزیزان، سوره مبارکه فجر، آیات پایانی، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ای نفس مطمئنه. ببینید این اطمینان مال کجاست؟ مال مقام رضاست دیگه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، بیا بس دیگه، ابتلاء خودت رو، مراحل خودت رو گذراندی، به آن مقامی که باید برسی رسیدی، یعنی آخرین مقامت اینه. ارجعی الی ربک، اون دیگه آخرین گام، راضیتن مرضیه، ترازی، تو رسیدی به رضایت، من هم از تو راضیم، رضایت دو سویه، راضیتن مرضیه. حالا فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، بیا داخل شو در این حلقه خصوصی. بعدش چه خبره؟ این چی دیگه در قرآن نداریم. بعد از این مقام رضا دیگه خبری نیست. اون چه هست دیگه؟ اون سرخوشان باده وصل میدانند و حدیثی برای ما الان قابل ادراک نیست. باز هم میتوان به آیه 119 سوره مائده هم استشهاد کرد و این آیه رو هم گفت که قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، الان در قیامت روزی است که صادقان منفعت صداقت خودشون رو میبرند، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، این جمله گفته میشه مرتب، بعد رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک الفوز العظیم، دیگه از این فوزی بالاتر، موفقیتی فراتر نداریم. فوز عظیم این است که این ترازی دست میده و بعد از اون هم ناپیدا و نامعلوم. این شش نکته به عنوان ارزش و جایگاه رضا. اما آثار رضا رو هم در شش فصل با شش عنوان بررسی میکنیم. اولین اثری که در مقام رضا و ترازی حتی میبینیم در قرآن کریم اینه، هنگامی که رضا پرتو بر وجود انسان میافکند، آدمی موفقیت در وظائف پیدا می کند. یعنی می تونیم بگیم اولین اثر رضا موفقیت در وظائف و تکلیف. سوره مبارکه مریم آیه 55، خداوند در قرآن از اسماعیل یاد می کند به نام صادق الوعد. این ربطی نداره به بحث، به مناسبت روز عرض می کنم. وذکر فی الکتاب اسماعیل، پیامبر در قرآن از اسماعیل یاد کن، اسماعیلی که صادق الوعد بوده است، به وعد خودش وفا کرده است. مفسران بعد اینجا میان چانه میزنن، میگن این اسماعیل، اسماعیل ابن کی بوده است؟ بعضی ها فلان، اصلا چیزی نیست. خدا یه اسماعیل بیشتر در قرآن معرفی نکرده، اگه بنا بود اسماعیل دیگری رو معرفی کنه حتما یه کدی میداد به ما، حتما میگفت این فلانی است، این دیگری است، اینا رو از هم جدا میکرد، تفکیک میکرد. وقتی با یک نام مطرح میشه، خدا که نمیخواهد ذهن ما رو اشتباه بیفکند، پس ما یه اسماعیل بیشتر در قرآن نداریم، اونم اسماعیل معلوم است. حالا این اسماعیل صادق الوعد بوده مسلم، چون وقتی گفت ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، پدر به وظیفه عمل کن، منو خواهی دید که در کوی صابران مقیمم و با تو چنین برخورد میکنم، به وعده خودش به تمام معنا عمل کرد. حالا خداوند بعد از اینکه این جمله رو میگوید، در مقام توصیف این اسماعیل، و کانه، از ویژگی های این اسماعیل این بود، و کانه یعمرو، ببینید کانه بر سر فعل به اصطلاح مضارع که قرار میگیرد استمرار و دوام رو میرساند، و کانه یعمرو، این مدام به این دل مشغولی میپرداخت، و کانه یعمرو اهله به صلات و زکاه. اسماعیل مدام دائم الوصلی مما بی خبر، در پی اصلی مما بی خبر، دائم الوصل بود، آن به آن موفقیت در دین و دنیا، ارتباط با خدا و خلق رو در این دو حوزه به وظیفه می پرداخت. کان یعمر اهله به صلات و زکا و کان عند ربه مرضیا. علت توفیق اسماعیل این بود که در نزد خدا مرضی بود، یعنی به مقام رضا رسیده بود. اثر رضا در وجود، توفیق در شؤونات مختلف زندگی و انجام تکالیف و وظایف. دومین اثر پیوند شکر و رضا. مقام رضا با مقام شکر بسیار شانه به شانه و بالاخره به نوعی دستاورد مقام شکر است. سوره مبارکه زمر آیه 7، ان تکفروا فان الله غنی عنکم، بندگان من اگر کفران کنید خداوند بی نیاز است از شما، به او لطمه وارد نمی شود. اما ولا یرزال عباده الکفر، اما دوست نداره شما تو این وادی برید، نمی پسندد. اما و ان تشکروا یرزاه لکم، اگر به مقام شکر برسید به رضا می رسید. ان تشکروا یرزاه لکم، شکر خداوند و رضای خداوند با هم شانه به شانه و قرین و پهلو به پهلو می آید. البته ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هر کسی هم بار خویش می برد و کار خود عمل می کند. سومین نکته جلب آرامش و ثبات، این همان است که در توضیحاتم اشاره کردم. دقت بفرمایید، در سوره مبارکه بقره، همون آیه‌ای که برای انفاق اشاره کردن، 265، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، یعنی سریعا قرآن به دنبال مقام رضا و بحث مرضات، تثبیت نفس رو مطرح میکنه. رضا در وجود انسان کاری میکند که آدمی با قدرت و قاطعیت و با تثبیت کامل گام برمی‌دارد، تزلزل و تحیر از میان برداشته می‌شود. اینها چیزهایی است که ما رو واقعا دلواپسی‌ها خرد می‌کنه تو زندگی. این تردیدها، تزلزل‌ها، اینا از اثر رضا، از بیخوبون یک جا برداشته می‌شود در جان صادق. و آیه باز بهتر و دقیق‌تر از این که اشاره کردم، سوره مبارکه فتح آیه 18، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، پیامبر خداوند رضایت خودش رو شامل حال مؤمنین میکند هنگامی که اینها با تو بیعت میکنند زیر این درخت و شجره به اصطلاح حدیبیه، ماجرای صلح حدیبیه پیامبر است. فعلم ما فی قلوبهم، خدا میداند در دلهای اینها چیست. نتیجه این رضای الهی این است که فانزل السکینه علیهم، خدا سکینه را، من فکر نمی کنم از این کلمه زیباتر باشه اصلا، سکینه، تمام قرارها این امانه که از تناقضهای دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذار دست، دست خود را از سر من برمدار، بیقرارم. اون تسکین و سکینه هدیه الهی است به بشریت، از جای دیگری تسکین و آرامش نمیاد. دیگه انسان ها تا دمی از هوشیاری بارهند، ننگ خمر و زمر بر خود می‌نهند، می‌گریزند از خودی در بیخودی. انسان ها گاه می‌خوان یه جوری بر خودشون آرامش بیارن، اما نمیشه، جای دیگری سر نمیزند این آرامش. فرمود فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا. به دنبال این آرامش در فضای آرام است که فتح و گشایش هم میآید. چهارمین نکته که مربوط به اون طرف میشه دیگه، این هم بسیار مهم است، تحصیل مقام شفاعت است. این هم خیلی بشارت مهمیه. سوره مبارکه تا آیه 109، یومئذ لا تنفع الشفاعه. در این جهان و در این عالم آخرت شفاعت هست، اما برای جماعتی سود نمیدهد. لا تنفع الشفاعه، نفع نمیکنه براشون. یومئذ لا تنفع الشفاعه الا، مگر برای اینها که میگیم منفعت رسانی میکند، الا من اذن له الرحمن، مگر اینکه خداوند اذن دهد. حالا خدا به چه چیزی اذن شفاعت میدهد؟ الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. اگر کسی به جایی برسد که بین او و خدا رابطه رضایت برقرار شود، رابطه شفاعت هم برقرار میشود. شافعان کسانی هستند که در مقام رضا ساکنند. اگر کسی به وادی رضایت پا نهد، افتخار شفاعت در قیامت را هم خواهد یافت. و رضی له قولا. پنجمین نکته، این هم فوق‌العاده زیباست. رضا راه گریز از بدی‌ها و سوء، یا به تعبیر خود قرآن انقلاب خیر. انقلاب خیر میتونیم مثلا اسمش رو بگذاریم. سوره مبارکه آل عمران آیه 174 از زیباترین آیات این واقعه. فنقلبو انقلاب در خود لغت میدانید تغییر ماهیت، یعنی تغییر ماهیت ذاتی است. وقتی که یه موجودی پدیده ای اصلا کلن ذاتن متحول میشه. سار الخمرو خلا، سار الخلو خمرو، وقتی این سرکه تبدیل میشه به شراب، این میشه انقلاب. در فقه اینو میگن انقلاب. انقلاب تغییر ماهویست، نه جا به جایی میز و صندلی. این یه ریفورم نیست، یه چنج نیست، یه تغییر نیست، یه اصلاح نیست. انقلاب در لغت این معنا رو دارد. فانقلبوا بنعمة من الله، اینها منقلب میشن به سوی نعمتهای الهی، یعنی ماهیتا میرن تو نعمت. فانقلبوا بنعمة من الله و فضل، و یه فضلی که لم یمسسهم سوء، که دیگه با این فضل هیچ سوءی نیست. اون چنان منقلب میشن به نعمت خداوند که هیچ سوء و بدی اصلا دیگه برای اینها معنا نداره. و این چطوری دست داده؟ و تبعو رضوان الله، این نیست مگر به تبعیت رضوان. اینا وقتی به مقام رضوان رسیدند، دیگه اشاره کردم کار به اونجا میکشد که این چه ماهی، این نهنگ آتشی است، جمله ناخوشهای عشق او را خوشی است. دیگه تمام این ناخوشی ها تبدیل به خوشی ها میشود. و آخرین نکته و ششمین قسمت، شاید زیباترین اثر برای رضا به نظر بنده، هدایت مخصوص و خاصه الهی است. هدایت ویژه و خاصه الهی. سوره مبارکه مائده آیه 16. روشن است برای بزرگواران و عزیزان که خداوند تمام مجموعه هستی رو هنگامی که آفرید هدایت کرد. هیچ پدیده ای در خلقت بی نصیب از هدایت الهی نیست. این اعتقاد حق ماست. تمام مار و مور، از ذره تا ذره، از اتم تا کیهان، از جان تا جهان، زیر چتر هدایت الهی است. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، کل شیء، هر چی رو خدا آفریده هدایتش کرده، یعنی اون دستور راهبردی رو به اون داده است که چه باید بکند و چه مسیری حرکت میکند. این میشه هدایت عمومی خداوند. ما انسان ها هم از این هدایت بی نصیب نیست، ما هم بالاخره خواسته یا ناخواسته میدونیم این عرض به خدمتون کارکرد اعضای ما، فیزیولوژی ما، اینا هیچ دخلی هم به ما ندارد، بدانیم ندانیم، بخواهیم نخواهیم، ما سیر خودمون رو تو این مجموعه در حال انجامیم. اما بعد از این خداوند اون هدایت دیگر رو برای ما انسان ها فرستاد، گفت شما ویژه‌اید، باید از خط ویژه هم استفاده کنید. لذا فرستاد این مردان بزرگ، نخبگان، گزیدگان، انسان‌های برجسته رو در طول تاریخ خداوند استفا. اینا رو چیکار کرد؟ کشید از بین انسان‌ها بیرون، بهشون دستور عمل کامل داد، گفت بگید برید سوی بندگان من. اینها اومدن هدایت دوم و فاز بعدی رو برای ما شروع کردن. بعد از اون هدایت عام شد هدایت خاص، اون هدایت عمومی، این هدایت خصوصی. این اومد، پیامبران آمدند و گفتند و راه این است و این چنین نزدیک شدید و اینها شروع شد. خب آدمیان در قبال و مواجهه با این هدایت دو چهره نشان میدهند، عده‌ای اهتدا یعنی هدایت رو پذیرفتن، عده‌ای رد کردن. اونهایی که این هدایت دوم رو پذیرفتند به مقامی میرسند که دیگه این خیلی مهمه، حیفم میاد من این رو ساده بگم و ردشم، پایان سخن و پایان مجموعه گفتگوهاست، ایرادی ندارد این رو عرض کنم. ببینید، گاهی شما سوال میکنید که دانشکده مهندسی کدام دانشکده است؟ اومدید اول ورودی نمیدانم عرض به خدمت شمالی دانشگاه، شرقی دانشگاه، سوال میکنید از دوستی اونجا، میگید دانشکده مهندسی کجاست؟ تو دانشگاه فردوسی. این دوست میگوید که برید شما به اون میدان اولی، نه دومی میرسید، دست راست میرید، بعد اون انتهای قبل از درب غربی دست چپ که بچرخید میبینید و شما ملاحظه میکنید دانشکده مهندسی رو میبینید. خیلی متشکرم، این یه هدایت هست که نصیب شما شد. اما گاه سوال میکنید از این دوست که دانشکده مهندسی کجاست؟ میگه میخواید برید بحث فلان جا؟ بعد میگه منم همونجا دارم میرم، بیایید با هم بریم. دست شما رو میگیرد، شما رو سوار ماشین میکند، میارتون دم آمفی‌تئاتر، وارد سالن میشید با هم. این هم هدایت است. این کجا؟ آن کجا؟ اون هدایت اولی نشان دادن راه است، اما این دومی رساندن به منزل و مقصود است. خداوند این دو هدایت رو با این دلها عمل میکند. اون که پیامبران آمدن گفتن راست بگویید، این چنین کنید، اون چنان کنید، این همان است که دانشکده مهندسی اونجاست، بروید. اما این دومی رو هم خدا با بندگان خودش عمل میکند، یعنی خدا میگیرد دست این بنده رو، میرساند به منزل. این دیگه یه امری است و یه هدایتی است که از این میتونیم تعبیر به هدایت چی کنیم؟ باطنی. این هدایت خاص نیست، این هدایت خاص الخاصه، یعنی یه مرتبه میبینید الهی، دیروز خواندید در اون کلمات نورانی و زیبای فرزند علی، در اون زیبا مناجات شکوهمند عارفانه عرفه، الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک، برقی از منزل لیلی به درخشید سر، وحکه با آخر من مجنون دل افکار چه کرد. این دیگه راه نشون ندادن، خدا دریچه دل رو باز کرد، نورش رو تابانید، بعد یه مرتبه نگاه کردید، واشد و بهش کافت دلم، اطلس نو یافت دلم، بعد دیدید جمال جانان را. این میشه هدایت خاصه، دیگه اینو براش نمیشه قیمت گذاشت. این همان است که دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، اتاب یار پریچه را شقانه بکش که یک کرشمه تلافی صد بلا بکند، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. با این هدایت خاص حجاب رو برمی‌دارند و بعد انسان میبیند، بینا میشود. این هست، اینو خدا بارها و لذین جاهدو فینا لنهدینهم سبلنا. این هدایت بعد از هدایت، هدایت خاصه، این چیز ویژه‌ای است. حالا سوره مبارکه مائده آیه 16 هم یهدی به الله، خدا هدایت می کند به این، به این هدایت خودش چی رو؟ من تبع رضوانه، اون کسی رو که تبعیت رضوان می کند، میاد تو مقام رضا، سبل السلام، خدا این رو بلند می کند، می نشاند و می گذارد در سبل السلام، در راه های سلام. سلام کیست؟ الهی، انت السلام و من کس سلام و الیک یعود السلام، خدایا تو سلامی، آنچه پایان کار ما انسان هاست دار و سلام است، همه چیز سلام است، این چه سلامی است. یهدی به الله من تبع او، من تبع رضوانه او سبل السلام. بعد اگر کسی در سبل السلام قرار گرفت، میدونی چه؟ خود خدا. و یخرجهم من الظلمات الى النور، از همه ظلمت ها به در می رود آدمی، از ظلمت نفس و شخص و وجود و هستی و جهل و از همه چی به در میاد این. و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، باذن الله، و یهدیهم الى صراط مستقیم. دیگه این صراط مستقیم، صراط مستقیم اهدنا الصراط المستقیم نماز نیست، اون صراط مستقیمی است که متصل به مصدر ذوالجلال است، و این دیگه اون است که اونی به اصطلاح اتحاد و وصل دست میدهد. این بالاترین و زیباترین اثری است که خداوند در قرآن برای مقام رضا بازگو میکند و مطرح میفرماید. من بسیار بسیار شاکرم فضل خداوند رو که عنایت او شامل حال شد و توانستیم این مباحث رو با دوستان عزیز مطرح کنیم. و مجدد عرض میکنم ارتباط این 8 گامی رو که با هم مطرح کردیم، هر کدام از اینها از میان برداشته بشه، ما حلقه مفقوده داریم. یعنی بدون شک از فکر است که به وادی ذکر آدمی میرسد، و اگر ذکر نیاید هیچ مفهوم شکر محقق نمی شود، با همون گستردگی پهنای شکر که در جایگاه خودش مطرح کردیم. و شکر چرایی بزرگی پیش روی ما و چگونگی بزرگی پیش روی ما میگذارد. دو تا سوال اصلی میاره، یعنی مقدمه جهل که حاجت به زدودن و رسیدن به وادی علم دارد. آگاهی دست از جان ما نمیشوید و ما را عاشق میکند. آگاهی هنگامی که دانش با بینش قرین می شود، انسان رو شیفته می کند، شیفتگی انسان رو گرفتار می کند، به کمند محبت گرفتار می شود. وقتی به کمند محبت گرفتار شدیم، عاشقی صبوری می آورد، عاشقی انسان رو بر جایگاه خودش می نشاند، عاشقی پاکبازی می آورد. انسان در دامنه این قله بلند موفق میشه که دست خودش رو در این نهال بلند و برومند شکیبایی و صبوری گره میزند و آنگاه حرکت خودش رو ادامه میده. از صبر، با اون معرفت صبر و پشتیبانه محبت و دانش قبلی، آدمی پای به ورطه و میدان توکل میگذارد، قرار میاد، سهم خدا رو میدهد، سهم خودش رو عمل میکند، همه چیز براش تبیین پیدا میکنه، جبر میره، اختیار میاد، همه این مقولات تثبیت میشه با توکل. اما توکل بدون رضا و صبر بدون رضا اصلا معنا ندارد. اون جانمایه این دو رضاست. و وقتی این 7 مقام رو کسی پشت سر بگذاره، بدون هیچ تردیدی میشه واصل به مقام رضا. و اگر تکیه زد بر مسند رضا، دیگه اینجا بنازم به بزم محبت، اینجا جاییست که هیچ تردیدی نکنید که گدایی به شاهی مقابل نشیند. اینجا جاییست که دیگه همه چیز در کام انسان شیرین و خوش و لذیذ و گوارا می آید. من ختم سخن رو قرار میدم با کلام شیرینی از خواجه اهل سخن و خواجه شیراز که چه خوش گفت. به تیغم گر کشد، بعضی از شارحان معتقدند که کشد بخوانیم تیغ کشیدن باشد یا تیغ کشتن باشد، تفاوتی نمی کند. به تیغم گر کشد دستش نگیرم، اگر تیرم زند منت پذیرم. کمان و ابرویت را گو بزن تیر، که پیش دست و بازویت بمیرم. غم گیتی گر از پایم درآرد، به جز ساغر که باشد دست گیرم. برای آفتاب صبح امید، که در دست شب هجران اسیرم. چو طفلان تا کی زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم. برو رضوان ببین چیست. چو طفلان تا کی زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم. منم مرغم که هر شام و سحرگاه ز بام عرش می آید صفیرم. به فریادم رسی پیر خرابات، به یک جرعه جوانم کن که پیرم. به گیسوی تو خوردم دوش سوگند که من از پای تو سر بر نگیرم. بسوزین خرقه تقوا تو حافظ، که گر آتش شوم در وی نگیرم. از همه عزیزان و حضار محترم تشکر میکنم که در طی سلسله مباحث گوینده را به سخن آوردید و مجلس را آراستید، و به ویژه تشکر میکنم از برادر بزرگوار و دانشمندم جناب آقای دکتر نوعی ریاست محترم دانشکده مهندسی، که از هیچ مساعدتی مزایقه نفرمودند. امیدواریم که خداوند گامهای ما رو در این وادی مستحکم و استوار بدارد و این 8 مرحله رو بتوانیم در حد خودمون در طول عمر و زندگی تجربه کنیم. و اگر بخواهید قله این بحث رو، شکوفایی کامل اون رو ببینید، من به فال نیک میگیرم که ختم سخن و مطالب در همون جایگاهی است که باید باشد، یعنی اون جایی است که امروز تاریخ شاهد اون بود که فلما اسلما و تله للجبین، همان بود که آن پیر پدر جوان برومند خودش نوجوان خودش را آورده است و هر دو تسلیم. اسلما، تله للجبین، صورت رو بر خاک نهاده است، کارد بر گلوی اسماعیل، اما نادیناه و انیا ابراهیم. قد صدقت الرویا، قد صدقت الرویا. اگر به مقام رضا کسی رسید، به جایی میرسد که ناکرده چو کرده. خدا عمل انجام نداده ما را هم انجام داده میداند. این مقام راضی است که به این رتبه بلند و رفیع پای میگذارد. امیدواریم که به فضل الهی و از برکت این مجموعه آیات و حدود 200 آیه، بیشتر از 200 آیه این که در این گفتگوها بررسی شد، خداوند توفیق گام نهادن در این مراحل رو به همه ما مرحمت و مکرمت بفرماید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.